جلسه پایانی.
خب یه چند دقیقه چند تا سوالی که مونده خیلی سریع مروری داشته باشیم. گفتن در مورد بحث اضطرار نسبت به کار کردن در راه امام زمان توضیح بفرمایید. الان ضرورت شناخت امام زمان در چقدر در زندگی ما کاربرد داره؟ نکته خوبیه. همین بحثمون سر همین بود. زندگی تو تمام سطوح و ابعادش اگر تفسیر بشه، اون وقت میشه گفت که امام زمان کجای زندگی ماست. ما گاهی زندگی رو خلاصه میکنیم به همین زندگی دنیا، همین آب و خوراک و نون و ازدواج و اینا. بعد ممکنه بگیم خب امام زمان کجای این زندگی ماست؟ کجای زندگی ماست؟ یعنی مثلا اگه مستقیم منظور این که آب بذارن جلوتون آب بخورید و اینها، شاید امام زمان اینجای زندگی شما نباشه. و این کمترین سطحی است که کمترین کاربردیه که امام زمان تو زندگی ما داره، این بخش مادی ما، که اینجا هم البته قطعاً کاربرد داره، قطعاً کاربرد داره. اون اصل زندگی، اون حیثیت ابدی زندگی است. ان الدار الاخره لهی الحیوان. زندگی اصلا آخرت، اصلا قرآن میگه که زندگی اونه. حالا اینجا هم ببین بخیر بهش میگیم حیات دنیا، الحیات دنیا، حیات کوچولو، حیات پسته، این زندگی بی خوده، این شبیه زندگی، این که ما الان داریم شبیه زندگی. تو این تجربیات نزدیک به مرگ میدیدید دیگه، میگفتن که آقا ما میرفتیم اون بره میدیدیم میفهمیدیم زندگی اون بره. اصلا اینجا همه چی فیکه، همه چی قلابیه، اصلا اینجا مسخره است، اصلا نمیشه به اینا. تو اون کتاب آنسوی مرگ میگفتش که من وقتی رفتم درختای اونجا رو دیدم برگشتم، دیگه احساس میکنم درختای اینجا رو که میبینم انگار یه جوراب مشکی گذاشتم جلوی چشمم و پشت جوراب دارم درختا رو نگاه میکنم. اینقدر همه چی تقلبی و فیک و الکیه. اینجا البته همینش هم امام زمان آباد میکنن، این بعد حیوانی ما رو هم همینش هم به واسطه امام زنده میشه و درست میشه و عدالت رو همینجا هم برقرار میکنه، آرامش رو همینجا هم حاکم میکنه، جلوی ظلم رو میگیره، از این تشتت و تشویش خاطر و اضطراب و از این عرض کنم که کلاه برداری ها و کلاه گذاشتن ها و از همه اینا ما رو نجات میده. لذت حقیقی همین زندگی رو به ما میچشونه، از همین هایی هم که خدا برای ما خلق کرده تو همین زندگی که از اینا لذت ببریم. این هم امام زمان به ما میچشونه. آیت الله بهجت یکی از جملاتی که دارن تو این کتاب حضرت حجت، انشالله کتاب رو بگیرید بخونید، کتاب قشنگیه که اون شب هم شب نیمه شب معرفی کردم این کتاب رو. یکی از جملاتی که ایشون زیاد میفرمود آیت الله بهجت اینه که باید بفهمیم دنیامونم با امام آباد میشه، دنیامونم با امام آباد میشه، نه فقط آخرت، دنیامونم با امام آباد میشه. این نکته بسیار مهم. غیر امام نمیتونه دنیای ما رو آباد بکنه. خب این حالا یک جهتی بود در این بحث و اون جنبه های معنوی و حقیقی هر چه بیشتر روش فکر بشه آدم اون اضطرارش به امام زمان بیشتر میشه. استاد حقیقی نفوس امام زمانه، استاد معنویت امام زمانه، استاد کامل امام زمانه. اینو اگه آدم درک بکنه بیتاب میشه، بیقرار میشه. خدا کنه که بندم اینو بفهمم. این دیگه برمیگرده به چی؟ به معرفت، به شناخت. این همین شناختهای ابتدایی که ما پیدا میکنیم رو اگر خودمون رو نسبت به اینها باورمند بکنیم، ملتزم بشیم، ما اون معرفتهای سنگین و عمیق رو که نمیتونیم اول کار پیدا کنیم. بله، اسدعلی آقای قاضی رحمت الله علیه در سال 10 روز ناپدید می شد. علامه طباطبایی می فهمود لا یورا می شد، هیچ کی پیداش نمی کرد بدون قرار قبلی. دهه آخر ماه رمضان شبای قدر که می شد یه هم می دیدن بدون هیچ قراری، ارتباط بود می رفتن شاگرد ها می اومدن، یه هم می دیدن آقای قاضی دیگه نیست، نه همسر خبر داره، نه فرزند خبر داره، هیچ کی دیگه ازش خبر نداشت. یه 10 روزی ناپدید میشه. بعضی علما ازشون سوال شد این 10 روز رو آقای قاضی چیکار میکرد، کجا میرفت؟ یکی از بزرگان فرمود که ایشون با امام زمان دهه آخر ماه رمضان معتکف میشد. 10 روز تک و تنها با امام زمان معتکف میشد. نمازها متکف میشن دیگه، دهه آخر ما رمز سیره پیغمبر بوده دیگه. این چقدر آدم میتونه نزدیک بشه 10 روز تنها با امام زمان معتکف بشه، خیلی حرف، خیلی عظمت. خب کدوم از ما به اینجا میتونیم برسیم؟ حتی هممون میتونیم برسیم، ولی اول کار که نمیشه که. همین یه کار، من اعتکاف مسجد محلمون حال ندارم برم، ان شاء الله دهه آخر پیش امام زمان نمیشه که. من همین نمازامو حال ندارم بخونم، یه دو تا روزه ماه شعبان حال ندارم بگیرم، اینا کار میخواد آرام آرام. همینقدی که میدونیم همینو باید نگه داریم برای خودمون. میدونیم آقا صدای ما رو امام زمان میشنوه، اگه توسل کنیم جواب میده، درخواست کنیم. خب تو مشکلات گاهی به 100 نفر رو میزنیم، مثلا انگار نه انگار ما صاحب داریم، امام زمان داریم، میشنوه صدای ما رو، درخواست ما رو اجابت میکنه. همین خودش معرفت دیگه، اینم یه معرفتی. همین معرفت رو اگه آدم بمونه پاش باورش میشه، این که باور شد ملکه شد، آدم آماده میشه برای معرفت بعدی. خوراک دیگه، خوراک روحیه، خوراک معنوی. این بچه همین غذای میکس شده با شیر خورد شده، همینو بهش میدن، همینو فعلا بخوره یکم جون بگیره، بعد کم کم پلو خورش هم میرسه. از شیر میگیرن که کله پاچه جلو بچه نمیذارن که، بله میگم استخوناش هم پاک کن. این حالا خیلی کار داره، این طبقه دندون در بیاره و بعد کم کم بفهمه و نیش بکشه و یعنی تا دندون در بیاره و چیکار کنه دندون در بیاره. همین فعلا همین غذای معمولی که بهش میدن، چی بهش میگن غذای بچه رو، اسمش چیه؟ سرلاک. یکی از دوستان ما میگه ما سرلاک رو برای بچه میگیم برای خودمون میخوریم. خیلی خوشمزه است لامصب. همین سرلاکو باید فعلا بخوره، بعد آروم 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 دندونم در میاره، آروم آروم گوشتم میتونه بخوره، میتونه بجوه، آخر میرسه به اونجا که استخونم به دندون بکشه. این از اول که نمیشه بهش گفت آقا برو استخون، نه تا استخون به دندون نکشید این بهش نمیگن غذا خوردن. معرفت، بله معرفت اونی بوده که امثال آقای قاضی داشته. من که یهویی که نمیتونم برم مثلا 24 ساعت بشینم تمرکز کنم بشم آقای قاضی بیام بیرون، زحمت داره. 40 سال فقط میگه که من زحمت کشیدم تا در برون باز شد تو قضیه حرم حضرت عباس و علیه السلام از این شکل. به هر حال این پس قدم به قدمه، آرام آرامه، تدریجنه. اگه رشد انسان در درگیری حق و باطل است، حق را بیشتر باز کنیم، چرا که گیر کار عدم شناخت حق و حقیقت است. اگه امروز از حق دفاع کنیم میگن شستشوی مغزیه. یه جمله قانع کننده در مورد حق کدام است؟ حق مطلق خداست، ذالک به ان الله هو الحق، آیه قرآن در سوره حج، ان الله هو الحق، حق مطلق خداست، خود خدا حق مطلقه، صفات خدا، افعال خدا، اوامر خدا، اینا حقه. برای ماها تو مرتبه که ساده تای مرتبه، پایین تای مرتبه، حق تو پایین تای مرتبهش میشه دستور خدا. حق دستور خداست، اونی که خدا گفته حق. حق قرآنه، حق کلام اهل بیت، الحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه. کجاست این عبارت؟ زیارت جامع کبیر، حرم میرید بخونید. الحق ما رضیتموه، حق اون چیزی که شما راضید، نه اینکه شما به حق راضید، حق اونیه که شما راضید. هر چی شما خوشتون اومد همون حقه، هر چی شما بدتون اومد همون باطل. حق مطلق اهل بیت، علیون مع الحق و الحق مع علی. از سیره امیرالمومنین نهج البلاغه غافل نش. تاریخ امیرالمومنین خیلی مهمه، اینا حقه. امیرالمومنین چی کار میکرد؟ موضعش چی بود؟ رفتارش چی بود؟ کلامش چی بود؟ اینا میشه حق. حق اهل بیتن، کلام اهل بیت، دستور اهل بیت، دستور قرآنه، احکام شریعته، همینایی که دستور دینه. حالا بعضی چیزها خیلی دیگه خیلی جزئی میشه، گاهی اختلاف برانگیز. آقا مثلا تو رکعت سوم بعد 3 بار بگیم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله ولا اله الا الله، یا 1 بار بگیم، اختلاف بین علما، بحثای خیلی جزئی و فرعیه، ولی اصلش که دیگه اختلاف نیست دیگه. نماز چه مدلیه؟ نماز اول وقت، اینا که اختلاف نداره که، واجبات، محرمات، احکام اصلی ما واضحه. خب پای همینا وایس، این میشه پای حق وایسادن. یه جایی وقتی داره یه چیزی گفته میشه روبروی شریعته، روبروی حکم خداست. البته اینا هر کدوم مدل برای خودش باید یه مدل خاصی داشته باشه، نه اینکه حالا من یه کاره بیام وسط. نه، این ادبیاتی میخواد، یه گفتمانی میخواد، یه ظرافتی میخواد، لطافتی میخواد. اینو عرض بکنم. بله، امام حسن، امام حسین دیدم پیرمرده داره غلط وضو میگیره. کار خلاف شرع دیگه، وضو باطله. اونا چیکار کردن؟ فلون فلون شده. خجالت نمیکشی از این ریشای سفیده؟ با این سنت یه وضو بلد نیستی بگیری؟ اینجوری برخورد کردن؟ این چقدر لطافت بود. آقا حاجی ما یه وضو میگیم، ما مسابقه گذاشتیم، ببین کدوم وضوش قشنگتر. این فسفر سوزوندن دیگه نمیخواد دیگه، یه کلمه بگو برو. 2 ساعت مسابقه بزنید، کفشاتونو در بیارین، پاهاتونو مسح بکشید. همه انرژی نمیخواد که. یه کلمه بگو حاجی، وضو بلدی؟ بلد نیست، خاک بر سرت کنه. برو یاد بگی. اینجوری نهی از منکر میکنه. یه دونه بعد بزنی بری. نه آقا، وایستادن با لطافه. یک کلمه هم نگفتن وضوت باطله. وضوی کدومم قشنگتره؟ گفت این راستی نه نوه پیغمبرن دیگه، خب بلدن احکام. گفت اینا مثلا مسشون این شکلی میکشن. پیرمرده زد زیر گریه، گفت وضو جفتتون درسته، وضو من مشکل داشت. اینا هیچی نگفتن ها که مثلا پس تو یاد بگیر. مثلا اینم نگفتن. ببین کدوم وضوش قشنگتره. گفت نه، وضو جفتتون درست بود. من یاد گرفتم. آفرین. ممنونم از شما. اینا ظرافت. بیان حق خودش لطافت میخواد، ظرافت میخواد. همین که ما یه چیزی میگیم که حقه، دیگه هر کی هم قبول نداره از حرومزادگیشه. ما تو دانشگاه میگفتم، آقا بعضی دوستان طلبه سخنرانی میکردن، بعد خب انتقاد وارد بود به بعضی مطالب، به محتوا، به فرم بیان. گفتم مثلا دوستان حالا رؤسا و اینا گاهی تذکر میدادن، آقا مثلا این حرف به درد دانشجو نمیخوره، مثلا خوب نیست. اعتراض کردن دانشجو، اینا همه از لقمه شبهه است حاج آقا، اینا پول بانک ها شده تهش، این لقمه های حروم. نه و همشون لقمه حروم نیست، یکی هم تو باید خلاقیت داشته باشی، عقلتو کار بندازی. درست بکنید. اینکه آره، چون حقه که دلیل نمیشه که هر مدل گفتیم باید قبول کنه، هر مدل آوردیم باید قبول کنه. ظرافت میخواد بیان حق. خود اینم باید حق باشه، هم اونی که میگیم حق باشه، هم اونجوری که میاریم حق باشه. درست می‌فهمید؟ این نکته مهمیه. خب حالا در مورد اینکه درگیری حق و باطل، اون آیه سوره رعد رو بخونید دیگه، که میفرماید که و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، که حق و باطل رو با هم دیگه مقایسه می‌کنم، که آیه 28 باید باشه در سوره رعد. اونجا هم خود آیه رو هم تفسیر آیه رو مطالعه بفرمایید. در مورد حق و باطل نکات قشنگی داره. فرمودید کسی که مستطیع باشه نره حج، فلان همسر بنده اعتقادی به حج رفتن نداره، و همش میگه مکه ما اول سر و سامون دادن به بچه هاست، در صورتی که بنده به دلیل کارمن بودن و رسیدن ارث به خودم مستطیع هستم، اما اگه بخوام برخلاف حرف شوهرم اقدام کنم حتما در زندگی خانوادگی به مشکل میخورم. این حدیث برای بنده هم صدق میکنه یا خیر؟ خب الان من اگه جواب بدم که شما زندگیتون از هم میپاشه. عرض کنم خدمتون که حج واجبه دیگه، مستطیع شدید باید برید دیگه. این دیگه همونی که گفتم حقه دیگه، حالا بقیه اون بخش دوم حقش رو باید درست کنید که مشکلی پیش نیاد انشالله. قابل ذکر متاسفانه همسر بنده اسلام آمریکایی و چی؟ اسلام آمریکایی داره و اصولی مثل امر معروف نهی از منکر غیره رو قبول نداره. بنده هم به دلیل حفظ آرامش خانواده سعی میکنم باهاش درگیر نشم، اما ضمن گفتن نظراتم دور از چشم ایشان چیکار میکنم؟ یه کارایی میکنم خلاصه. بله، به یه چیزی عمل میکنم. خب به عقایدم فکر کنم یه همچین چیزی باید باشه، یه کلمه اینجوری عرض کنم که بله، دیگه حج وقتی که مستطیع میشه کسی دیگه به کسی دیگه ای نباید کار داشته باشه. و خدمتتون عرض کنم که استقلال داره زن از مرد، احکامشون جداست و وقتی که از خودش پولی داره و مستطیع شده باید حج رو به جا بیاره. ولی خب اونجا که باید رفت، یعنی اون که اصلا توش بحثی نیست. حالا شما الحمدلله میفرمان که دور از چشمه ایشون خلاصه مشغول اعمال هستید. عرض کنم خدمتتون که یه جوری باید باشه که تنش پیش نیاد دیگه. مثلا صبح میرید از خونه بیرون و مثلا یه دو ساعت بعد پیام میدید که جاد خالی، الان جده چه حال و هوای خوبی داره. تا غذا درست کنی، خونه رو تمیز کنی، من اومدم ایشالله. از این کارا باید بتونیم بکنیم. ایشالله سری باید با هم مثلا. من اومدم راوچه‌هاشو یاد بگیرم، این حرفا بعضی بلدم. میرم راوچه‌هاشو یاد میگیرم، ایشالله سری باید با هم میام. جانم. ببینید جامعه ما خب خیلی متشتته دیگه، یعنی یه تیکه که نیستیم، چند تا جامعه است. یعنی اینکه میگیم مثلا مردم ایران، خب ما یه مردم که نداریم که، شاید 10 تا گروه، 10 تا جامعه است. بعد میفرمایید خود متدینینمون مثلا چندین شعبه شاید بتونن بشن. متدینین که انقلاب قبول دارن، اونا که انقلاب قبول ندارن، اونا که انقلاب قبول دارن باز خودشون توایف مختلفی هستند، این رنگ بندی هاشون مختلف. ولی جبهه اهل حق اونقدی که حالا بنده خبر دارم، مطالعه کردم تو تاریخ، توی حالا بحث‌های قرآنی، تاریخ انبیا، تاریخ ملت‌ها، به نظر میرسه که ما در طول تاریخ هیچ وقت مردمی انقدر پای کار جبهه حق نداشتیم. و این مردم واقعا استثنا، هندونه زیر بغل نیست. یعنی من واقعا متحیر بودم 22 بهمن این جمعیت که نگاه میکردم، اصلا آدم فقط اشک شوق میخواست بریزه که کیان این مردم. من خودم دیگه باورم نمیشد 22 بهمن امسال انقدر شلوغ بشه. خدا وکیلی دارم میگم، گفتم امسال دیگه حالا اونقدر شلوغ نمیشه، حالا ان شاءالله یکم کار میکنیم سالهای بعد. دیدم آقا از سال قبل شلوغتر شد. اینا کیان؟ همین وسط قضیه دلار و مرغ و این قضایی هاییم با این وضعیت اختشاش و این وضعیت رسانه‌ای و این هجوم و این سر و صدا، چقدر این مردم حالیشونه، چقدر اینا میفهمن، چقدر اینا شیر فهمن، چقدر اینا خوبن، چقدر اینا جدین، عزم دارن. اتفاقا میگن الان بیشتر لازمه، بیشتر کار میکنم. خیلی دمت گرم. ما نداشتیم، واقعا نداشتیم در طول تاریخ. این اول انقلاب ما فهمون مردم ما از مردم حجاز بالاتر، از مردم کوفه بالاتر. مال اول انقلاب بود. الان باید بگیم مردم ما از مردم اول انقلاب بالاترن. قطعا بالاترن. بله ریزش هم داشتیم. ریزش هم داشتیم. خیلی اون موقع بودن، الان نیستن. ولی این دلیل نمیشه که بگیم آقا مثلا ول کردن رفتن. ببین چقدر رزمنده ها مثلا در طرف رفته جبهه، اومده جانباز، اسیر بوده، فلان بوده، ضد انقلاب شده. بله. از اون ورش هم شما نگاه کن. توی نسل دهه 70 دهه 80 اینا وسط این ماجراها بزرگ شدن دیگه، پای ماهواره و پای اینترنت. و توی این دهه 90 این قضیه سلام فرمانده رو کدوم یکی از شماها اون دفعه اولی که این کلیپ سلام فرمانده رو تو گوشیتون دیدین، کدومتون فکر می‌کنه این اتفاق در مورد سلام فرمانده رقم بخوره؟ اونی که فکر می‌کنه دستش بره بالا. یه نفر بگه من می‌دونستم این کلیپ اینجور پخش میشه کل ایرانو می‌گیره، کل دنیا رو می‌گیره. اگه کسی بگه من ازش دستور عمل عرفانی میخوام، چون قطعا چشم برزخی داره، این چیز دیگه نمیتونه باشه. درست میفهمی؟ کی اینو فکر میکرد؟ تو محاسبه کدوممون بود دهه 90 اینجوری یهو انقلاب میکنن، کل دنیا میریزه به هم؟ این اون چیزی که ما تو ظاهر میبینیم با اون چیزی که تو باطن قضیه است خیلی متفاوته. البته امتحانات هم به همین دلیل سخت، چون مردم خیلی خوبن، امتحاناش هم که دارن پس میدن شاید در طول تاریخ بی‌نظیر بود. شاید هیچ ملتی، هیچ امتی انقدر تو فشار زیر ضرب نبود. حالا هم به حسب ظاهر هم به حسب باطن، باطنیش هم حالا خیلی گفته نمیشه و پخش نمیشه و اینا، این شیاطین و اجانین و تو باطن عالم دارن چیکار میکنن با این جبهه حق، با این مردم چجور درگیرن، چجور دارن آسیب میزنن. اونایی که بلدن که ما ممکن این چیزا سر در نمیاریم، چیزی هم بلد نیستیم، اونایی که بلدن و مثلا گاهی تو این وادی ها بودن و خبر دارن و اینا، چیزای عجیب غریبی میگن. از کاری که شیاطین دارن تو باطن عالم میکنن. اونا هم به صرافت افتادن دیگه، دارن احساس میکنن که کارشون داره تموم میشه، مرگو دارن جلوی چشم خودشون میبینن. دقت میفرمایید؟ به حال نشانه های ظهور یکی دوتا نیست، محدود نیست، خیلی روشنه. یعنی عالم قشنگ مشخصه که از یه شب ظلمانی عبور کرده. این تعبیر رو بنده یه سخنانی که داشتم شب نیمه شعبان مشهد جای دیگه اینو عرض کردم، گفتم که درسته که الان هوا گرگو میشه، تاریکه، مثل بین الطلوعین، درسته که هوا تاریکه، ولی دیگه همه هم میدونیم که شب تموم شده. اذان صبح که میشه هوا تاریکه، هیچ فرقی نمیکنه، ولی همه میدونن شب تموم شده. نور الان نیست، ولی همه میدونن شب تموم شد. اینا خودشون رو میکشن پهلوی رو برگردنن. یعنی رضا اسکل نوه رضا قلدر و بهش وکالت بدین واسهش تیر جیلت بفرستین بنده خدا رو. دارن برای بنده خدا وکالت جمع میکنن جمهوری اسلامی بره اینو بیارن و خودشون خندهشون گرفته. یعنی خودشون صفر نگه میدن، میخوان بگن مثلا شاهزاده خودشون صفر نگه میدن مثلا خندهش نگیره بنده خدا. خودشون میدونن دیگه اصلا الان این مردم مثلا جمهوری اسلامی بره برمیگردن به پهلوی، بعد ندارن هم بدبخت، الان کیو میخوان مثلا بیارن؟ چه گفتمانی میشه بعد جمهوری اسلامی که بگی آقا اینا این خوبیایی که آخوندا مثلا میدیدی و دوستاش اینا داشتن اینا رو ما داریم، 10 تا چیز دیگه هم داریم اونا ندارن. چیش مثلا چیو داری الان دقیقاً؟ تو چه پوهنی داری؟ تو دو تا این پوهنه که الان هست که مردم شاکیان از این نظام، از این رژیم، دو تا از اینا که الان هست رو داشته باش. حالا از اون 100 تایی هم که نداره با دو تاش هم داشته باشی قبوله. میگه من تمام وقت مشغول کار سیاسی بودم، دیگه وقت نکردم کار اقتصادی کنم، مامانم پول میداد من کار سیاسی میکردم. خب الان کدوم عاقلی، کدوم جوونی، کدوم کی تو مملکت ما الان حرفو میشنوه خندش نمیگیره؟ شما هم دارن کار سیاسی، الان جوونا هم دارن کار سیاسی میکنن، اپوزیسیون هم دارن کار میکنن، پولم در میارن زندگی. آقا چقدر حرفا مسخره، اصلا رنگ باخته نیست. یعنی یه چیزی که شما اینو برداری، اصطلاحا توی علوم سیاسی میگن آلترناتیو، اینو برداری جایگزین کنی، بگی من بهترشو میارم، یه چیزی که همه رو قانع کنی، نداره. یعنی های خودشون رو کشتن، گفتن هی میگفتن نگید اینا برن کی میان، بس اولای داستان یادتونه دیگه توی مهر و آبان و اینا، گفتن اینا رو نگید، فقط مهم اینه که آخوندا برن. رونمایی نمیکردن از جایگزین، خیابون شلوغ بشه ملت بیان بعد بگن، بعد اینا نه خبری نشد، گفتن جایگزینش هم بگیم، گفتن پهلوی. بعد خودشون اصلا پاشیدن، همونایی که وسط میدون بودن هر کدوم شاید 10 تا گروه شدن که ما با پهلوی. روح الله زم یادتونه چی مسخره میکرد این رضا پهلوی رو؟ خودشون همدیگه سر کار میذارن، خودشون همدیگه میخندن تو خلوت. درست میفرمایید؟ اصلا چیزی ندارن که خودشون میخوان بهش افتخار بکنن. اینا نشون میده که شب تموم شده. یعنی خودشون هم بکشن دیگه نمیتونن ما رو به شب برگردونن، ولی هنوزم روشن نشده. اتفاقا بین الطلوعین میگن چی آمار تصادف بیشتر این وقت تصادف تو بین الطلوعینه. گرگومیشش خیلی پدر آدمو در میاره، نه کامل روشن نه کامل تاریکه. یعنی چراغ روشن میکنی جایی روشن نمیکنه، خاموش هم میکنی باز تاریکه. دیدی تو رانندگی توی بین الطلوعه شب باشه تاریک باشه چراغ ماشین روشن میکنی میبینی، روزم که روشن خاموش میکنی راه میری. بین الطلوعه نه چراغ میتونی روشن کنی نمیتونی خاموش کنی، الا ای حال همه چی گمه مبهمه، بیشتر تصادف میشه. شب تموم شده ولی هنوز گرفتاری های شب تموم نشده. درد میفرمایید؟ این خیلی نکته مهمی. ما هم توی بین الطلوعین ظهور هستیم به قول مرحوم آیت الله حائری شیرازی. این دوره شب دیگه تموم شده دیگه. این مردم نه فقط اینجا، تو کل دنیا، تو کل جهان اسلام دیگه بر نمیگه. شما خود اسرائیلشو نگاه کنین اوضاع چطوره، اصلا خندش میگیره. یعنی اینایی که میخواستن از نیل تا فرات رو بگیرن الان همین تلاویبشون توش موندن. یعنی همینا رو نمیتونن پای کار خودشون نگه دارن، همینا خستن، همینا حالشون به هم میخوره از این رژیم حاکم. اینا میگفتن ما تا اونجا میایم میگیری. کار اینا تموم شده ولی کار ما تازه شروع شده. کار ما تازه شروع شده، سختیاش تازه شروع شده. این دوره از همه این دوره ها سخت‌تر. یکی از رفقا جمعه پیش بود، همین جمعه بود، جمعه قبل، یعنی جمعه نمیدونم یه جمعه بود دو جمعه پیش، تو حرم حضرت عبدالعظیم، رفقای خوبمون، رفقای باصفامون، طلبه فاضل، از منبری های مشهور تهران. تو حرم از عبدالعظیم همدیگر رو دیدیم و حال احوال و اینا. یهو ایشون گفت، حالا یادم نیست به چه مناسبتی هم گفت، گفت که یکی از دوستان در عالم رؤیا پیغمبر اکرم بوده. حالا من با جزئیات یادم نمونده، میترسم یه کمی جابجا بشه. گفت که پیغمبر اکرم رو دیده بود و پیغمبر اکرم به امام زمان اشاره کردن بلند شد. گفت دیدم که مثلا امام زمان بلند شدن به حالت آمادگی مثلا برای حرکت و اینها. حالا این جزئیاتش یادم نمونده، این جمله آخرش رو می‌خواستم بگم. گفت که پیغمبر اکرم قریب به این مضمون توی رویا به این آقا گفته بود که، گفته بودن مثلا ظهور نزدیک و تعابیر این شکلی و اینها، این دوره دوره فتنه است که هر کی منتظر باشه ولی اخلاص نداشته باشه سقوط میکنه. این فتنه مخلصینه، منتظرین نیست، اخلاص آقا ساده نیست که. حالا باید فقط به خاطر خدا بگی امام زمان، خیلی فشارش بیشتر، نگی میفتی سقوط میکنه. اینا این شکلیه، هرچی میره جلوتر کار سختتر میشه، اخلاص بیشتر میخواد. نکته مهمی. خب گفتن که مثال علم رو که زنیم به نظرم رسید که بیشتر سوال ایجاد کرد و گنگ شد. تصور من از امام زمان با این بیان اینطوری هست که